سلام به شما. امروز می‌خوایم یه بررسی عمیق داشته باشیم روی بحران آب شهر فلینت میشیگان، اونم بر اساس مقاله‌ای از وبسایت زومیت.
سلام. بله، داستانی واقعا تکان دهنده است.
دقیقاً. شهری که یه زمانی نماد صنعت آمریکا بود، چطور به جایی رسید که آب لوله کشیش برای مردمش سم شد؟ می‌خوایم ببینیم چطور یه تصمیم برای صرفه‌جویی مالی تبدیل شد به یه فاجعه بهداشتی.
درسته. و تو این بررسی میریم دنبال زنجیره تصمیم‌ها، اون دلایل علمی که پشت آلودگی آب بود و خب هزینه‌های انسانی وحشتناکی که این تراژدی به بار آورد.
تراژدی که انگار کاملاً هم قابل پیشگیری بود.
دقیقاً. می‌خوایم بفهمیم چه نقصایی توی سیستم وجود داشت و چرا صدای مردم اینقدر دیر شنیده شد.
خب پس بیایم از اول شروع کنیم. فلینت که همیشه اینجوری نبوده، درسته؟ یه زمانی اوضاعش خوب بود.
آره، اصلاً زادگاه جنرال موتورز بود، کلی شغل پردرآمد، نمادی از اون رویای آمریکایی که میگفتن.
ولی خب مثل خیلی شهرهای صنعتی دیگه، با افول صنعت خودروسازی از دهه 80 میلادی اوضاعش خراب شد.
این خیلی مهمه که بدونیم تا سال 2014 فلینت یه شهر به شدت آسیب پذیر بود، با مشکلات اقتصادی زیاد. این زمینه رو برای بحران آماده کرد.
و بعد رسیدیم به نقطه عطف ماجرا. آوریل 2014. چی شد اونجا؟
خب مقامات شهر برای اینکه هزینه ها رو کم کنن، گفتن حدود 200 میلیون دلار توی 25 سال صرفه‌جویی میشه، تصمیم گرفتن منبع آب شهر رو عوض کنن.
از کجا به کجا؟
از آب تصفیه شده و امن دریاچه هورون به آب رودخونه فلینت. اونم قرار بود موقتی باشه تا یه خط لوله جدید آماده بشه.
موقتی؟ ولی خب مثل اینکه خیلی موقتی نبود. مشکل چی بود؟
مشکل اصلی این بود که فرض کردن آب رودخونه فلینت که به خاطر سالها آلودگی صنعتی حسابی خورنده بود، با لوله‌های قدیمی شهر مشکلی ایجاد نمی‌کنه. خیلی از این لوله‌ها هم سربی بودن.
یعنی به شیمی آب و اون خاصیت خورندگیش اصلاً توجه نکردن؟
دقیقاً. و بدتر از اون، یه مرحله فوق‌العاده حیاتی و البته قانونی توی تصفیه آب حذف شد.
کدوم مرحله؟
اضافه کردن مواد ضد خوردگی مثل ارتوفوسفات. ببینید، طبق قانون فدرال آمریکا وقتی لوله‌های سربی تو سیستم هست، این مواد باید اضافه بشن تا یه لایه محافظ داخل لوله درست کنن و نذارن سرب وارد آب بشه.
صبر کن ببینم، یعنی قانون رو نادیده گرفتن؟ کی مسئول بود؟
اینجا پای اداره کیفیت محیط زیست میشیگان یا همون MDEQ میاد وسط. اینا یه تفسیر عجیب و اشتباه از قانون کردن.
چه تفسیری؟
گفتن چون منبع آب جدیده، شهر لازم نیست فوراً ماده ضد خوردگی بزنه. میتونه اول 6 ماه، بعد یه 6 ماه دیگه آب رو تست کنه، بعد تصمیم بگیره. یعنی عملاً چراغ سبز نشون دادن که آب خورنده وارد لوله‌های سربی بشه.
باور نکردنیه. یعنی نهاد ناظر خودش باعث شروع فاجعه شد؟
یه جورایی بله. یه شکست نظارتی وحشتناک بود. همین تفسیر غلط باعث شد سرب از لوله ها کنده بشه و مستقیم بره تو آب آشامیدنی مردم.
و مردم که حتما فهمیدن یه چیزی درست نیست.
اوه بله، بلافاصله. آب قهوه‌ای بود، بومی داد، مزهش بد بود. خیلی‌ها مشکلات پوستی گرفتن، ریزش مو پیدا کردن.
ولی مقامات چی میگفتن؟
هیچی. با استناد به همون گزارش‌های MDQ میگفتن آب امنه، نوشیدنش بی خطره. حتی وقتی اولین هشدار رسمی در مورد باکتری ایکولای اومد، گفتن آب رو بجوشونین.
جوشوندن که سرب رو غلیظ‌تر میکنه.
دقیقاً. طنز تلخ ماجرا همینه. حتی خود جنرال موتورز استفاده از آب فلینت رو متوقف کرد. میدونی چرا؟
چرا؟
چون قطعات ماشینالاتشون داشت زنگ میزد. ولی باز هم مسئولین انکار میکردن که مشکلی برای سلامت مردم وجود داره.
یعنی آب برای فلز ضرر داشت، برای آدم نه؟ چطور بالاخره این انکار شکسته شد؟
با سماجت مردم و کمک متخصص ها. یه مادری به اسم لیان والترز خودش آب خونش را آزمایش کرد. میزان سرب وحشتناک بود. 104 واحد در میلیارد، در حالی که حد مجاز 15 بود.
وای!
بعدش پروفسور مارک ادواردز از ویرجینیا تک وارد شد و تحقیقات مستقلی انجام داد. همزمان یه پزشک اطفال به اسم دکتر مونا هنا آتیشا شروع کرد به بررسی نتایج آزمایش خون بچهای فلینت.
نتیجه چی بود؟
نتیجهش فاجعه بود. نشون داد که بعد از تغییر منبع آب، سطح سرب توی خون بچه‌ها به شدت بالا رفته. این دیگه قابل انکار نبود.
اما بازم مقاومت کردن؟
بله، سخنگوی MDEQ اول سعی کرد تحقیقات دکتر هنا آتیشا رو بی‌اعتبار کنه. وزارت بهداشت ایالت هم گفت این افزایش سرب شاید به خاطر تغییرات فصلی باشه.
تغییرات فصلی؟ واقعاً؟
آره، ولی دیگه فشار عمومی و رسانه‌ای خیلی زیاد شده بود.
بالاخره کی وضعیت اضطراری اعلام شد؟
اکتبر 2015، یعنی 18 ماه، یک سال و نیم بعد از شروع ماجرا. تازه اون موقع بود که وضعیت اضطراری اعلام کردن و منبع آب رو برگردوندن به دریاچه هورون.
18 ماه؟ خیلی دیره، آسیب‌ها دیگه وارد شده بود.
بله، خیلی دیر بود. آمار رسمی میگه 12 نفر به خاطر بیماری لژیونر که با آب آلوده مرتبط بود فوت کردن و حدود 90 نفر بیمار شدن. ولی تحقیقات بعدی نشون میده شاید مرگ و میر ناشی از زاتوریه مرتبط با این باکتری خیلی بیشتر بوده باشه.
و اثرات بلند مدتش روی مردمی که موندن چی؟
اون از همه بدتره. مشکلات روانی مثل استراب، افسردگی، PTSD، حدود 1/4 بزرگسالها درگیرش شدن. اعتماد مردم به کل سیستم از بین رفت. حتی بعد از اینکه گفتن آب امنه، خیلیا دیگه حتی با آب لوله دوش هم نمی گرفتن.
و بچه‌ها، سربی که وارد بدن بچه‌ها شد.
آره، اون دردناکترین قسمتشه. آسیب‌های دائمی به مغز در حال رشد بچه‌ها، مشکلات یادگیری، بیشفعالی یا ADHD، اینا اثراتیه که یه عمر باهاشون میمونه. جبران ناپذیره.
خب، بعد از این همه بالاخره کسی پاسخگو بود؟ فرماندار وقت اسنایدر که آخرش اعتراف کرد این یه شکست دولتی در تمام سطوح بوده.
یه سری تحقیق شروع شد، اتهاماتی هم به بعضی مقامات MDEQ و افراد دیگه وارد شد، ولی راستش محکومیت‌های جدی خیلی کم بود. خیلی ها با این استدلال که سیستم مقصر بوده یه جورای قصر در رفتن.
پس مسئولیت فردی چی میشه؟
انگار تو اون ساختار پیچیده بوروکراسی گم شد. تهش یه توافق مالی 626 میلیون دلاری حاصل شد که بیشترش به کودکانی اختصاص پیدا کرد که در معرض سرب بودن.
626 میلیون دلار. آیا واقعا پول میتونه این آسیب ها رو جبران کنه؟ به خصوص آسیب به سلامت بچه ها.
سال خوبیه. بعید میدونم.
خب پس تو این بررسی بر اساس مقاله زومیت دیدیم که چطور بحران فلینت یه ترکیب مرگبار بود از تصمیم‌های اقتصادی کوتاه بینانه، اهمالکاری و اشتباهات فاحش اداری و خب بیتوجهی کامل به نگرانی‌های مردم، اونم مردمی که از قبل آسیب پذیر بودن.
دقیقاً، یه داستان تلخ از این که چطور میشه صرفه‌جویی مالی رو به سلامت عمومی ترجیح داد و اینکه زیرساختای حیاتی ما چقدر میتونن شکننده باشن و اعتماد عمومی چقدر مهمه.
و این ماجرای زنگ خطر برای همه ما، نه فقط برای فلینت.
بله، نشون میده چقدر مهمه که به نهادهای مسئول بتونیم اعتماد کنیم، مخصوصا وقتی پای سلامت جوامع حاشیه نشین و کم برخوردار در میونه.
و شاید این سوال رو برای شما باقی بذاریم که بهش فکر کنید. فراتر از فلینت، چقدر ممکنه همین الان توی جوامع خودمون ریسک‌های پنهانی وجود داشته باشند که به اسم کارایی یا کاهش بودجه نادیده گرفته میشن؟ و واقعا چه چیزی لازمه تا این خطرها رو قبل از اینکه دیر بشه ببینیم و جلوشون رو بگیریم؟